بسم الله الرحمن الرحيم.
هر کسی مهم اینه که ببینه عمرش در چه ظرف میشه.
هیچ متاعی در عالم ارزش یک آن زندگی این بشر رو نداره. اولا این زندگی که الان آن به آن میگذره هم از من هم از شما، این محصول تمام عالم وجود، نه تنها این لقمه نانیست که میخوری یا جرعه آبی که مینوشی، تمام این عالم که نه اولش پیدات نه آخرش، این خورشید با این عظمت چندین صد هزار برابر کره زمین، نورش در ظرف 8 دقیقه و خورده‌ای به زمین میرسه. با این که مسافت آفتاب تا زمین به اندازه ایست 8 دقیقه و 18 ثانیه تقریبا، هر دقیقه ایش 60 ثانیه، هر ثانیه ای 300 هزار کیلومتر نور سیر میکنه تا میرسه به زمین. حالا منظومه هاییست که نورش بعد از 1,000,000 سال نوری به زمین میرسه. این وسعت این عالم، این نفس من و شما بستگی داره به همه این عوالم. یکی از اینها از دایره خارج بشه، تمام وضع زندگی ما به هم میخوره. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. این زندگی ارزشش اینه، منتها چجور میگذره؟ امروز چندم ماه شعبان، همه شما 1 سال قبل همچه روزی بودید، الان هم هستید. این 1 سال چه جور گذشت که لم یکن شیئا مذکورا؟ حالا خیلی باشه، نهایتش اینه که 100 تا مثل این 1 سال، همجور که این 1 سال این چنین گذشت، سال بعد هم این چنینه و هاکذا. آخرش چیه؟ یا روز یا شب این رشته دیگه پاره میشه. وقتی پاره شد بزرگترین مصیبت که فوق تمام مصائب حسرت و اندرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. این کلمات اصلا آب میکنه کسی که بفهمه. به خاتم این جور خطاب از خداوند عالم و اندرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، همه را بترسان از اون روز حسرت که کار تمام شد. این چه حسرتیه؟ این حسرتی که همه ماها در پیش داریم اینه. مثلش این چنینه: آدم به تاریکی میره در ظلمات، بعد به اون میگن زیر پا چیزیه که برداری پشیمون میشی، بر نداری هم پشیمون میشی. یه گده بر میدارن، یه گده هم میگن حالا که آخر پشیمانیه از اول چرا خسته کنیم خودمون. بعد که میان به روشنی میبینن زبرجده. اونهایی که بر نداشتن پشیمانن که چرا بر نداشت، اونها که بر داشتن پشیمانن که چرا کم برداشت. دم مردن هم عالم در حسرت هم جاهل، هم مطیع در حسرت هم عاصی و گناهکار. یک عده در حسرتن که چرا از این گوهر استفاده نکرد، اونهایی که استفاده کردن اونها در حسرتن که یک نفس گذشت و ما می توانستیم در این نفس بگیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. به این چهار کلمه چهار قصر بهشتی درست کنیم، با اون نفس تمام شد و نکرد. اینه اون پیش آمدی که همه داری. هر کدامتون از امروز خوب فکر کنید، اولا این زندگی را که گفتم خوب تحلیل کنید، بعد ببینید در چه صرف میکنید. شما اهل شعرید، خود شعر داستانی داره. اصلا حقیقت شعر چیه؟ شعر از چه پیدا میشه؟ بعد این شعر چه اطواری داره؟ خود این شعر چه الوانی پیدا میکنه؟ اینا مباحثی است که کتابی لازم. حالا خلاصه شو میگیم. شعر یک قالبیه که در این قالب مواد ریخته میشه. وقت دو چیز رو باید دید، یکی ماده را، یکی هیئت را. خوب اینا رو دقت کنید. این پرده ای که روش نقش میکشم، دو چیز در این نقاشی مهمه. یکی اون ماده که رنگه، اون چه رنگی باشه، چه ماده‌ای باشه. یکی اون نقشی که این رنگ در اون نقش در میاد. وقت مراتب در نقاشی پیدا میشه از کجا تا کجا. شعر موادی داره، تارتن از اون مواد اخذ میشه از محسوسات. شق دوم ماده گرفته میشه از متخیلات. شق سوم ماده گرفته میشه از معقولات و قهرن شعر میشه شعر حسی، شعر خیالی، شعر عقلی. اینه که در بیان حجت خدا ابواب حکمت و ان من الشعر لحکمه، این که فرمود من الشعر لحکمه، این خودش شرحی داره. حالا دیگه وقتش نیست، سعی کنید در شعر دو مطلب رو دقت کنید. یکی اون ماده را، موادی که در قالب نظم می‌ریزید، این مواد را از کتاب و سنت اخذ کنید. بعد وقتی در قالب ریختید، خب اهل قالب شعر شماها خودتون هستید دیگه، اون محتاج به بیان نیست. اونی که مهمه اینه، موادی که پیدا میکنید و در شعر در قالب میریزید، اون ماده ریشهش یا از قرآن باشه یا از کلمات ائمه معصومین، اون شعر قوغا میکنه دیگه. بعد خلاصه شماها هر کدامتون خودتونم نمیدونید چجور میتونید به مقام اعلا برسید، ولی اگر این راه رو طی کنید کم کم میشه اینجور. اولا شعر نگید الا در وصف 14 نفر، یا شعرتون رنگ توحید و معرفت و سیر الالله داشته باشه، یا شعرتون قالب مکارم این 14 نفر باشه. این زندگی رو صرف در غیر این دو کلمه نکنی، چون بعد به حسرت خواهید مبتلا شد. بعد اگه شعر رو در این راه صرف کردید، اونم با نفوذی که در مردم دارید، هر کدامتون، خب در عده‌ای از این مردم حرفتون اثر داره، بعد برید دنبال خدمت، کاری کنید که اون کار اسمتون را در دفتر این 14 نفر ثبت کنه. اگر ثبت شد اولا، بعد قلم را خورد، ثانیا دو مطلب لازمه: یکی اسم نوشته بشه در اون دفتر، یکی بعد از نوشتن اسم قلم نخوره. اگر این جور شد دم مردن، زن جدا میشه دیگه، فرزند جدا میشه، همه میان. تا کجا؟ تا دم قبر. اونجا میگذارن همه ما را، همه هم میرون، غیر از این چاره نیست. بعد شما میمالید و همون کسانی که اسمتون در دفتر اونهاست، اون وقت چشم وا میکنی تو قبر، میبینی امیرالمؤمنین کنارتون، چشم وا میکنی میبینی امام هشتم کنارتون. این چه سعادتیه؟ منتها قدر بدانید، غنیمت بشمرید. من هر وقت یادم میاد از این قضیه خودم متحیرم. دعبل یک شاعره، این مرد شغل شعره، اما موقعیت به کجا رسیده؟ گفتن این کلمه آسونه، اما درکش برای مثل شیخ انصاریه، نه برای هر کسی. اولا باید بشناسی اون کسی که گفته کیه. امام رضا به زمان آسون میاد، اما علی ابن موسر رضا کیه؟ او کسیه که امام جعفر صادق به فرزندش حضرت موسی بن جعفر بیانی که داره که هر حکیمی رو میلرزانه اینه. امام ششم به امام هفتم فرمود در صلب تو عالم آل محمده. این بیان رئیس مذهب. بعد فرمود یا لیتنی ادرکتو، اونی که گفتم مثل شیخ انصاری رو مبهوت میکنه این جمله است که امام ششم و امام هفتم فرمود در صلب تو کسی است که ای کاش من او را درک می کردم. حالا کسی که جعفر ابن محمد آرزوی دیدنشو داره، این امام هشتمه، کسیه که طبق روایت صحیح و سند که مجتهد مسلم بر طبق سنت فتوا میده. حجت خدا فرمود یک زیارت قبر او برابر با هزار حج بیت الله. امام هشتم اینه وقتی دعبل وارد شد، جمله ای که حضرت فرمود، فرمود مرحبا بک یا دعبل، مرحبا به تو ای دعبل. یک شاعر میتونه به اینجا برسه. بعد فرمود مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه، مرحبا به تو که هم به دستت هم به زبانت ما را نصرت میکن. بعد فرمود بیا بنشین اینجا کنار خودش دعبل رو نشون. بعد فرمود ایام عاشوراست، بگو. شروع کرد به گفتن که دیگه گفتنی نیست که چه گفت و چه جور امام هشتم منقلب شد. خب شعری که وقتی خونده بشه، علی ابن موسر رضایی که چنانه گریه کنه، این شعر قوغا میکنه. وقتی مرد پسرش علی ابن دعبل خوابش دید، دید یک لباس سفیدی سر تا به پا به قامت داره. چه لباسی؟ لباسی که قابل بیان نیست، گفتنی نیست. پرسید پدرم حال چطوره؟ گفت بعد از مردن در اثر بعضی از اعمال گرفتار بودم. اینجا معلوم میشه حساب چجور دقیقه. در اون گرفتاری یک وقت دیدم خاتم النبیین ظاهر شد. خاتم انبیا در عالم برزخ ظهور او، حضور او. گفت تا چشمش به من افتاد، فرمود ای دعبل اون قصیده‌ای که برای فرزندانم گفتی برای من بخوان. گفت شروع کردم به خوندن اون قصیده. لا ادهک الله سن الدهر اندهکت و آل احمد مظلومون قد قهرون. این قصیده رو شروع کردم به خوندن برای خود پیغمبر خود. بعد که خوندم حضرت لباسشو در آورد بر قامت من پوشون. این لباسی که میبینی لباس خود پیغمبر، این کلاهی که به سر من میبینی به سر خود پیغمبر بود، خودش برداشت رو سر من گذاشت. یک شاعر میتونه آخر به اینجا برسه. این مقام گفتنی نیست. همتون همت کنید شعرتون رو در این راه صرف کنید، منتها اگر بخواهید به اون مقام برسید شرط داره. شرطش اینه که به این سفارش عمل کنی. اول تقوا. اون کسی که ماده اهل بیت عصمته، خواه ناخواه باید به تناسب ممدوح ماده باشه. کسی که مده شاهی میکنه به تناسب اون شاهه. کسی که مده رئیس جمهوری میکنه به تناسب اویه. اما کسی که مده امیر المؤمنین میکنه باید مناسب با او باشه. شرط اول تقوی، واجبات به جا آوردن، از حرام صرف نظر کردن. شرط دوم، نماز را بر همه کار مقدم بدارید. شرط سوم، بعد از نماز صبح حتما دعای عهد را که آخر مفاتیح ترک نکنید. شرط چهارم اینه که روز یا شب هر وقت فرصت کردید یک سوره یاسین بخوانید و حضرت زهرا هدیه کن. اگر این برنامه را عمل کردید، همه تون در ردیف دعبل خدایی نامتون در دفتر اونها نوشته میشه. شرط آخر اینه که همه تون باید همت کنید همون طوری که فاطمیه شده دوم عاشورا. باید به همت شماها از همین حالا شروع کنید. 21 ماه رمضان باید بشه امسال عاشورای دوم. ماها تقصیر کردیم، خدا بر ما ببخشه. حالا که بیدار شدیم باید غفلت نکنیم. 21 ماه رمضان یعنی چه؟ علی ابن ابی طالب اون کسیه که نفس قرآنه، که اون نفس خاتم النبیین و انفسنا و انفسکم، اینا شوخی نیست. نفس خاتم جان عقل کل، اصاره عالم وجود خاتم النبیین. بعد که نگاه کرد به صورت امیر المؤمنین، خطبه میخوند، یک مرتبه بلند بلند گریه کرد. گریه یک وقت گریه منه و به اندازه من ارزش داره. یک وقت گریه، گریه ابراهیم خلیل، به اندازه ابراهیم خلیل عظمت داره. یک وقت گریه، گریه خاتم انبیاد، اشکی که از چشم عقل کل بریزه، تمام ملکوت عالم وجود را منقلب میکنه. وقتی اشک ریخت چشم پیغمبر، پرسید یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود برای محاسن غرغب خون تو در این ماه گریه می کنم. روز 21 همچه روزیه. بعد فرمود یا علی، اون کسی که تو را بکشد مرا کشته. این کلمه خیلی معنا داره. معنی این کلمه اینه که روز 21 روز شهادت پیغمبره. هر کس خدمتی بکنه برای احیای اسم امیرالمؤمنین، اون خدمت به نفس خود پیغمبره. اینه که مردم باید از خواب بیدار بشن، امسال 21 باید بشه عاشورای دوم. اگر اینجور شد، اثر اولش اینه که پیغمبر خاتم از شما راضیه. سعی کنید هر چه میتوانید به وسیله ها و افرادی که مرتبطید، هر هیئتی باید بیرون بیاد. هر هیئتی که به وسیله شما بیرون بیاد در نامه عمل شما نوشته میشه. اگر اون قدرت رو داشته باشید صرف نکنید، فردا به همون حسرت خواهید گرفتار شد. و اندرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. خلاصه باید حق امیر المؤمنین ادا بشه. ما نسبت به او بسیار کوتاهی کردیم، خدا بر ما ببخشه. نفهمیدیم که بود، چه کرد و چه جور از این عالم رفت. اگر کسی فکر کنه همین اندازه بس، ندیده کسی در جهان این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. وقتی آمد اول نافله صبح رو خون، ابراهیم خلیل باید این حرف رو بشنوه و به کنهش برسه. موسی بن عمران باید به کنه این کلمه که میگم برسه. صبح 19 که آمد در محراب ایستاد، نافله صبح رو خون. در نافله صبح روز 19 سوره انبیا را خوند، شق القمر کرد. حالا چه روحیه، چه دلیه، چرا سوره انبیا را خوند؟ 124,000 پیغمبر اون وقت دور اون محراب حلقه زده بودن. تا اون وقتی که افتاد روی زمین گفت فست و برم بلکرد.